نعوذ بالله من صحبت در استطاعت بود اونجایی که در نظرم هست راجع به مسئله ذات و همونطور راحله یکی از روایات راحله را هم اون را هم عرض کرد. این خصوصیتش روشن شد که منظور از ذات که در روایات شرط برای حجوب شرط برای حج آمده این منظور چیست؟ روایاتی که در اینجا بیان کردن روایات مختلفی بود، همونطور که عرض شد در بعض از روایات فقط داد و راحله است، در بعضی تخلیه سر هست، امنیت طریق هست، در بعضی صحت و سلامت بدن هست. اینها محققات و علل جزئیه برای استفاده هست. به من اینجا رو پیدا کنم که خود خصوص روایات رو در این زمینه بیاریم. این بله، این روایات استطاعت شد که خدمت رفقا خوندیم، تقریبا سایر روایاتی که در غیر از این مثل مستدرکش هم هست، مستدرک اونم همینه و مضمون واحده به الفاظ مختلف. در اینجا اون شکل مورد توجه قرار گرفت در این روایات یکی روایتی بود که حضرت می‌فرمایند که اگر کسی می‌تواند به حج برود و مرکب برای حج به تنهایی نداشته باشد، باید مقداری از اونها را با مرکب بره و مقداری را مشیان بره. و این روایت بسیار روایت مهمی هست. بله، این روایت شیخ در تهذیب روایت رو نقل کرده، جلد اول صفحه 447 و همینطور صدوق در توحید هم این روایت را ذکر کرده که حضرت می فرمان امام باقر علیه السلام به بعد از محمد بن مسلم حضرت می فرمان فإن عرض علیه الحج فاستحیا، اگر شخص میگید برش حج اقامه بشه عرضه بشه و اون حیا کنه، حاله هو و من یستطیع حج اون عرضه هو، این از جمله افرادی است که مستطیع حج است، ولی نه یستطیع، چرا باید حیا کنه؟ ولو علی حمار اجد ان افتر قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب و بعضن خلیف علی. خب این در اینجا حضرت حکم به وجوب کردن برای کسی که میتواند بعضی از موارد را بعضی از قسم راه را به مشیان بره و بعضی را به رکوع سوار شد و روایت هم ظهورش در وجوبه نه در استحباب، چون که بعضی ها قابل به استحباب هستن در روایت به زمینه روایاتی که زاد و راحله را شرط برای وجوب حج می دانند. در اینجا حضرت می فرمان اگر می تواند بعضیش را مشیان بره باید انجام بده. این معلوم میشه که در جمع بین این و بین روایاتی که زاد و راحله را شرط وجوب می دانند این هست که این مسئله استطاعت برای تحصیل راحله است، اما برای استحباب آن خب خیلی مستحب معیشت است که اگه نه به امکان انسان حج را برود گرچه مشیان این حج را بتواند انجام بده. بعضی ها اینطور خب صرف نظر از این اقتران بین این روایت و بین بقیه خود ظهور روایت در وجود در اینجا نداره که مستحب صحبت از حج است و حج همون ظهورش در وجود است، الا اینکه این قرینه صارفه باشه برای اینکه مورد سؤال در حج استحبابی است نه در حج وجودی. پس بنابراین با این فرض ما باید این روایت را در کنار سایر روایات قرار بدهیم، نه اینکه اول حکم بکنیم بر اینکه این روایات دیگر زاد و راحله تام و تمام را شرط برای وجوب حج می دانند، حال که در این روایت راحله تمام و کامل در اینجا وجود ندارد، پس بنابراین مورد چیست؟ مورد استحباب است. ببینید اصلا عکس شد قضیه، مسئله در اینجا مسئله فرق می کنه. نسبت به روایات گذشته خدمت رفقا عرض شد، دیگه از این به بعد دیگه مسئله یه مقداری دقیق میشه و به درگاه افتراق در نظریه استطاعت حج و کیفیت حج با مسئله استطاعت از این به بعد روشن میشه. منتها خب بحث و اصولی رو ما انشاءالله از شنبه شروع میکنیم که آیا در حج این مسئله از نقطه نظر فنی و اصولی امری که متعلق به حج شده است این اقتضای اطلاق میکنند، رفقا هم به همین زمینه مطالعاتشون رو برند، یا اقتضای تغییر میکنند و اصل اولی در عوامل و نواهی شرعیه مطلق است یا مقیده. علی قبل از این که به این مسئله اصولی بخوایم بپردازیم نسبت به خود روایات یک مروری می کنیم تا اینکه استطاعت مورد نظر را ما از این روایات به دست بیاریم که اصلا منظور امام علیه السلام از این مسئله استطاعت چیست؟ چه چیزی را امام علیه السلام در اینجا مورد نظر قرار داده؟ همونطوری که در جلسه دیروز خدمت رفقا عرض شد روایات مختلفه. در بعض از روایات فقط زاد و راحله است، در بعض از روایات ما یبوت و بهی یادو و ما یبوت و بهی نفس و بوف سفر داریم، در بعض از روایات داریم بوت یاد برای برگشت داریم، برگشت خودش داریم، و در بعض از این روایات حتی وجود مال هم در اینجا مطرح نشده، بلکه حرفه‌ای داشته باشه که با اون حرفه بتواند زندگی خودش را ادامه بدهد ولو مال به فعل هم نداشته باشه، باز در اینجا استطاعت نسبت به این شخص صادق است. در بعض از روایات تحلیل سر داریم، در بعض از روایات صحت بدن داریم، در بعض دیگه نداریم. این مجموع این روایات رو وقتی که ما بررسی میکنیم به این نکته میرسیم که امام علیه السلام در مقام بیان شروط اقلائیت و در واقع شرط در اینجا شرط مقدمی و شرط وجود، یعنی وقتی که می‌فرماید در یک روایت زاد و راحله داشته باشه، خب صحت فعل بدن این دیگه نیاز به گفتن نداره، این چیز نیست که احتیاج به اصطلاح صحبت نداره. یا اینکه فرض بکنید که در بعضی از روایات مثلا داره تخلیه سر در اون زاد و راحله ندارد، این دلیل بر این است که خود این مسئله روشنه. مگر امام برای بیان مقدمات هرچی باید بگه، امام فرض کنید که میگه آقا برم شما رو تهران، بعد برم میشه آقا برو ماشین بگیر، یعنی پیاده برو، یعنی ماشین بگیر دیگه اون که دیگه، یا مثلا بگه که آقا خر سوار شو، آقا تو این باقی که سوار خر میشه تهران میره، نه، منظور از امام که برو تهران یعنی ماشین بگیر برو، یا با اتوبوس برو یا با سواری برن شما رو فرض کنید که تهران، یا که امام میگه وقتی خواستی بری واضح باش هر چیزی بروشه پاورنده نری. اینا دیگه خنده داره که فرض بکنید که وقتی که یه حکمی را شارع بیان میکنند، این شروط و این مقارنات و این لوازم عرفیه و عقلیه یا عقلائیه دیگه اینها نیازی به گفتن ندارد، الا این که در بعضی از موارد نظر شارع به نحوی است که یا ادخال شرط را و یا اخراج شرط را اقتضا میکند، اون یک مطلب دیگری است. به فرض بکنیم که مثلا در مورد حج داریم، کسی که حج از او فوت بشود مستطیعاً، سال بعد به ایه نحو کان باید به حج برود. خب به ایه نحو کان یعنی چی؟ یعنی برای متفکرن باید بره. اگر مریض هم بود که سال قبل اگر همین مرض موجب منع از استطاعت بود، ولی الان استطاعت فعلیه با اون استطاعت سال قبل تفاوت کرده، استطاعت فعلیه به نفس الحضور است و ایدون هم امکان ولو جنازه شو ببرن باید بره، ولو تمام این مدت را پیاده بره. یعنی مسئله حج اونقدر مسئله مهمی است که اگر به مردن شده است باید سال بعد مکه بره، به مردن حتی شده و اینقدر مسئله مهمه. ولو پیاده بره، ولو در حال مرض بره، ولو در حال اینها رو به اصطلاح بعدن اینها رو میگیم در ضمن اصطلاح صحبت. خب این در اینجا چه چیزی را میرساند؟ این در اینجا این مسئله را برای انسان روشن میکند که استطاعت بعد فوات حج با مگر این که فرض کنی که یه نفر نتوانه نتونه ایش که بمیره دیگه، یا اینجا فرض بکنید که خب راه بسته بشه، وقتی راه بسته بشه خب شخص نمیتونه، به خدا میگه من پیاده میتونستم برم، خب راه بسته است چیکار کنم، بال بمبله بپرم، و الا با همینطوری که خب با همین شرایط نمیشه، یعنی شرایط اقلائیه در اینجا مفروضه. و این استطاعت بعد از فوات حج ما میبینیم با استطاعت قبل از فوات حج فرق میکنه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت بعد از فوات حج را شامل میشه. نمیشه وقتی که شخص فوت میکنه و حج، وقتی که شخص حج از او فوت می شود مستطیعاً، استطاعت ثانیه می آید در اونجا جایگزین می شه. اون استطاعت ثانیه همین استطاعت مجرد فلله علی الناس حج البیت، همین استطاعت در اینجا شامل می شه. امسال باید حج انجام بدهی مستطیعاً، اما این استطاعت استطاعتی است که ولو ماشیان باید بروی، ولو در حال مرض باید بروی، ولو با بدون تخلیه سر باید بروی، حتی بدون امنیت کشتن میشی باید بری. میخواستی سال قبل بری، اگر تخلیه سرب نبود باز هم باید بری، اگر زاد نداشتی باز هم باید بری. پس ببینید مسئله استطاعت در اینجا معنا نه که الان مستطیع نیست، استطاعتش فرق کرده است. استطاعتش به نفس الحرکت است، نفس الحرکت، همین که حرکت از او متمشی بشود مستطیعون. ولی در سال قبل این نفس الحرکت فقط استطاعت نبود، زاد یکی از محققات و شرایط استطاعت انسان نیست. راهله از شرایط و از علل جزئیه برای استطاعت است، ولی الان نیست. صحت در بدن از شرایط استطاعت بود سال گذشته، اما الان نیست. تخلیه سر از شرایط استطاعت بود و الان نیست. علوم جراح ما یهود و بی ایالو اینا همه از شرایط چیز استطاعت سال گذشته است. پس بنابراین ما دو جور استطاعت داریم. من استطاع الیه سبیلا در نزد شارع، اینایی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید از ریشه داریم میایم بالاها، یعنی اون منبع استنباط و اجتهاد از اون ریشه داره این قضیه میاد بالا. اگر از این مقدمه شروع بشه، حالا فرض کنید این مسئله رو با آقایی گفته میشه، نه آقا استطاعت فقط همون استطاعت اولی است، این قضاء مافات از استطاعت ربطی نداره. ما چی این بحث رو کنار گذاشتیم، گفتیم این حرف عوامان است. اونی که هست همان مفهوم استطاعت در آیه، همان مفهوم دو صورت پیدا میکنه. صورت اول صورت استطاعت، استطاعتی که عرفیه است که اونو خود شارع هم بیان کرده. صورت دوم استطاعت، استطاعت غیر عرفیه، چشم دراز میخواستی بری، این استطاعت چشم دراز، این هم استطاعتو. پس بنابراین شعار وقتی که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاعت، کسی که میتواند. خب پارسال نرفتی، انسان میتوانی بروی. میتوانی چجوری میتوانی؟ خودت میدونی، میدونی خودت میدونی، زاد داری نداری به من ربطی نداره، تو را میمیری یا نمیمیری به من ارتباط نداره، تخلیه سر هست یا نه هیچ ارتباط نداره، قوت عیال هست یا نه مربوط نیست، مربوط نیست. این دیگه هر شد جهاد، در جهاد هیچ این مسائل مطرح نیست. شخص وقتی که دفاع واجب میشه، دفاع از اسلام، دفاع از حدود و حدود اسلام وقتی که مطرح میشه، دیگه در اونجا با قوت عیال و این حرفا نداریم، در اونجا فقط به زاد و راهله نداریم، در اونجا کل شخص یقدر ان یدافع عن حریم الاسلام یجب علیه الحرکت الی الحدود. این بلاک است. شمشیر نداری چوب بردار، اسب نداری سوار الاغ بشو، هیچ کدامو نداری پیاده برو. در زمان اسلام لشکر اسلام بده چند تا اسب داشتن، چند تا بیشتر نداشتن. تو جنگ احد چند تا اسب بود؟ تو جنگ بعد ها، جنگ احد باز مقداری بود، اگر اونها خیانت نمی کردن که این بلا سر پیغمبر اینا در نمی بود. در جنگ بعد چند تا اسب و چند تا شتر بود؟ همه پیاده بودن. حتی بعضی ها شمشیر نداشتن، شمشیر نداشتن، داریم حربه آهنی به دست گرفته بودن عوض از شمشیر. واجبه باید بریم، کشته میشه خوب بشون، اگر آدم قراره که همیشه زنده بمونه. اگر این شخص بیاد بهانه بیاد یا رسول الله شرط برای جهاد سیف است و من سیف ندارم، پس من آوری با آفر حکم جهاد نیست. باید چی میگه؟ میگه سیف نداری، بیا این آهن رو برده بود. حالا تو سرش که میتونی از اول بزنی، میتونی که پرد کنی، هیچی نداری، سنگ و از با سنگ بزن. برو قایم شو یواشکی برید رو در ده برد بسی جمع داود تالوت چی بود؟ تالوت جالوت و اینا رو چی؟ با تیر کمو زد دیگه بردش زد اونکه دیگه شمشیر درد درست شد؟ پس استطاعت در اینجا در حج در جهاد کسی که جهاد می رود باید مستطیع باشد. ببینیم در اینجا جهاد در اونجا شرط نداره لله علم چی وجوب جهاد مشرک نه استطاعت هم در اونجا خدا استطاعت فرق میکنه. استطاعت به نفس القدرت الحرکت این میگن استطاعت. همین مسئله در مورد حج هم مسئله به همین جدیه. شارع میگه لله علم ناسه جل بیت من استطاعت هر کسی که بتواند. این هر کسی که بتواند از شارع ما در اینجا سوال میکنیم که این شارع هر کسی که بتواند چیز میگیم؟ نه خدا در اینجا برای هر کسی که بتواند تخفیف های قائل شده. اون تخفیف چیه؟ این است که زاد و راهره داشته باشه. مسئله جهاد نیست برای مسئله چیز اونیست که قوت ایال داشته باشه و برای رجوعش هم مازاد باید داشته باشه مثل جهاد نیست. اونی که تخلیه سرب داشته باشه ولی در جهاد این دادم جهاد که تخلیه سرب جهاد خودش اصلا خودش کل اصل مسئله شرط منتقیه دیگه درست شد؟ اینا هیچ کدوم نیست. پس شارع آمده استطاعت را در مسئله حج به استطاعت عرفیه اقلائیه آمده تقسیم کرده و تقسیم کرده زاد خبزاد برای چی؟ راهله برای سفر خب لازمه. از کردم در چی؟ ممالک بعیده. حالا ممالک قریبه فرض کنید که پیاده بیا تازه از مدینه تا مکه با کاروان و اینا میرفتن همین از مدینه تا مکه 25 سفر امام مجتبی حج مشرف شد که اغلب اینا با پای پیاده بود درست؟ حالا کسی که فرض کنید که منزلش در 20 فرسخی مکه حالا مدینه 70 فرسخه اگه 20 فرسخی مکه باشه 30 فرسخی مکه باشه یا 15 فرسخی مکه فرض بکنید که باشه این وجوب حجش حتما به راحل است. یعنی با پای پیاده وقتی که میتونه بیاد چند روز بیشتر وقت نمیگیره. فرض کنید که حج در کربلا افرادم در نجف هستن این همه مردم از نجف پیاده میرن کربلا این همه الان در اربعین از اقصا نقاط عراق با پای پیاده میان میرن در کربلا درست شد؟ حالا اگر حج فرض کنید که در کربلا بود میگفتیم از نجف که بخوای بری کربلا حتما راهله داشته باشی مرکب داشته باشه و اگه برای واجب نیست اینم بشه بخونه تا از آسمان این براق بیاد این در کنارش تصویر آیان از حج نزول شرایط اینجوری ها همینطور در انتظار بمانی یه براقی از آسمان بیاد اونم ملائکه بیان زیر تو بگیرن خودت هم بلند نشو زیر تو بگیرن بنشونن رو براق هینش کنن تو رو به مکه برسونه این اون بخشت برای وجوب حاصل میشود اون شرط برای چی دونه؟ یا این که نه شرط برای استطاعت یه شرط اقلائیست در مورد نماز جمعه داریم تا دو فرسخ شخص ماشیان واجب است بیاید نه این که بر راهله. وقتی نماز جمعه واجب است شخص باید دو فرسخ تا دو فرسخ بیاید دو فرسخ هم برگردد میشود چهار فرسخ پیاده و ماشین باید حرکت بکنه. مگر در نماز جمعه نداریم؟ چرا؟ اهمیت مسئله است. اهمیت صلات جمعه اقتضا میکند که شخص بیاید و این زحمت را به خود بدهد. مگر همه جا باید عبادت از این راحتی باشه؟ کی گفته؟
کی گفته واسه که همیشه با آب خنک و نمیدونم باد زدن ملائکه و نمیدونم تحت روان گذاشتن اینجوری عبادت بشه؟ نه، اینطور نیست. اگر مسیر انسان مسیر کمال است، باید این عبادت را هم متحمل بشود و این مشقت را بر متحمل بشه. مگه شما نمیخواید کامل بشید؟ مگه شما نمیخواید به مقصد برسید؟ مگر شما نمیخواید از نفس بیرون بیاید؟ باید تو بنز 20 میلیونی شما را ثواب کنن و نماز جمعه تشریف بیارید بفرمایید، حالا اونم در رو باز بکنید و این ور اون ور برن تا اون 2 متری پیاده بشن، چه بیاد اون ور در واقع کنید به اون ور فلان بکنه آقا تشریف بیارن. اینه یا نه؟ اگر نماز جمعه واجب است، طبق نص روایت باید ماشیان حرکت کنید. دو فرصت پیاده بیا، طوری نیست. اگر میتونی پیاده بیا و اگر نه نه، اگر نمیتونی اون وجود ساقط است. ولی وقتی که میتوانی باید بیایی. این دو فرصت را بیایی، دو فرصت هم برگردی. 11 کیلومتر به 11-22 کیلومتر باید در روز جمعه پیاده کنی و سلام خوبه، به برگش خوبی هم هست. درست شو؟ این کار باید انجام بدی. چرا؟ تو صلات جمعه احتمامش اقتضا می کند که به این کیفیت باشه. حالا اگر شما این را به عرف عرضه بدارید، عرف میگه نه، یه همچین قضیه ای نیست، یه همچین مسئله ای نیست که یه شخصی بیاد ولی یه نماز، ولی یه نماز بخواد بیاد این فرض بکنید که این مسافت رو بخواد بیاد طی کنه، به عرف، عرف عامیانه. درست شد؟ اما اگر شما بیایید برای عرف اهمیت نماز جمعه رو بیان کنید، کسی که به نماز جمعه برود تمام گناهان او که از هفته قبل به نماز جمعه تا این هفته از همه گناهان او پاک می شود. اینی که ما نمیریم، پس بنابراین چیزی هستیم، همین که عرض کردم. اینی که ما مسامحه می کنیم به خاطر این است که در تفکر ما یه ایراد و اشکال وجود داره، اهتمام به تکامل در ما وجود ندارد، اهتمام به خروج از ذنوب و گناهان در ما وجود ندارد، اهتمام به رشد و خروج از نفسانیات در ما وجود ندارد، اهتمام به این مسئله. اگر اهتمام به این مسئله وجود داشت، اگر اهمیت این عبادت برای ما مهرش شده بود، دو فرسخ یکی جا فرسخ هم پیاده میرفتیم، جا فرسخ پیاده میرفتیم. مگه الان افراد نمیرن؟ مگه نمیرن دوتیم چیز نمی کنن؟ مگر حرکت نمی کنن؟ مگه راه نمیرن؟ در عرفات وقتی که شخص بخواهد ببیند که ماشین او را نمیتواند به مشعر برسوند، همینطوری تو عرفات میمونه یا نه راه میفته میره؟ چرا؟ نره حدش باطله. چون حدش باطله میگه پیاده تا مشعر را میرم. حالا راه نیست البته، 7-8 کیلومتر بیشتر راه نیست، میگه پیاده تا مشعر رو میرم. نره حجم باطله. این همه خرج کردن، این همه در اینجا چیز کردن، مصیبت کشیدن، از زن و بچه دور شدن، پدر در آمده، حالا اب نداره بذار این 7-8 کیلومتر رو پیاده برم. اونجا مسئله را چی میفهمه؟ وقتی میفهمه عرف میگه خب باید در بره. پس بنابراین بسیاری از قضاوت هایی که ما میکنیم به خاطر ارتکازات غیر متعارف و غیر عقلائیه ارتیگه است، یعنی ارتکازاتی که بر خلاف واقع در ذهن ما اون متمرکز کنیم.